أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دیروز عرض کردیم بر اساس بحثی که قبل از تعطیلات پیگیری کردیم از نظر قواعد در مورد علم اجمالی احتیاط واجب نیست، مثل شبهات بدویه، و همونطور که در شبهات بدویه براءت جاری می شود در اطراف علم اجمالی هم کل منهما مشکوکن براءت درش جاری می شود، پس احتیاط واجب نیست. و عمدش هم این حیث که این دو براءت با هم تعارض ندارد، چون علم به حکم فعلی نداریم. البته در این علم اجمالی های مورد ابتلای ما در فقه معمولا، چون علممون علم به حجته، حجت تنجیز و تعذیر بر اساس همون احتماله، ولی شاید حکم فعلی واقعی نباشد و نتیجتا علم اجمالیش منجز نیست. پس در باب علم اجمالی بگیم نه، لا یجوز الارتکاب ولو بالمخالفت القطعیه، هر دو رو، اصلا اون علم اجمالی رو ندیده بگیری، هر دو رو مرتکب بشی، یا هیچ کدوم انجام ندیم در علم اجمالی به وجوب و هر دو رو براءت جاری کنی، بله قواعد یقتضی ذلک، مگر اینکه دلیل ثانوی داشته باشی که نه آقا، در علم اجمالی نمیتونی براءت جاری کنی و باید احتیاط کنی تا این ادله بشود مخصص ادله براءت طبق قاعده عمومات براءت، عموم کل شیء لک حلال، امور عموم رفع ما لا یعلمون هست، معارضه هم نداره، تساقطی هم نداره به بیانی که شد. اما اگر دلیلی آمد گفت نه آقا، در این موارد براءت نمیتونی جاری کنی و باید احتیاط کنی، این میشه نسبت ادله براءت یک چی مخصص نسبت به اونها، اشکالی هم نداره، محالی هم ازش لازم نمیاد. البته قبح عقاب بلا بیان در اطراف علم اجمالی جاری نیست. اونی که تکیه میکردیم میگفتیم عموم ادله شرعی براءت جاری است و تعارض نداره، و طبعا دلیل شرعی میتواند این دلیل شرعی رو تخصیص بزنه و مؤیدش هم میشه عموم قبح عقاب، عموم به اصطلاح قضیه به اصطلاح کل عموم که عدم و جریان البراءت العقلیه، چون بیان حاصلون حصل البیان. ادله ای که در اینجا قابل تمسک قیل او یمکنن یقال، یه چند تا روایت، چهار تا روایت بود که یستدل بها به عنوان دلیل عام، عموم موارد علم اجمالی یجب فیه الاحتیاط، روایت مجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام و الحلاله، اترکو مالا بأس به حذرن اما به البأس، صحیحه زریس ان السمن والجبن نجده فی ارض المشرکین بالروم انا اکله قال اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأکله و اما ما لم تعلم فکله حتی تعلم انه حرام، روایت عبدالله ابن سنان کل شیء لک حلال حتی یجیدک شاهدان یشهدان ان فیه المیته. این چهار تا روایت عموما هر جایی که علم به حرام پیدا کردی فلا، اونا دیگه لا باید اطاعت کنی و از اون اجتناب کنی، ولو مخلوطون مشتبهون با حلال، غلب الحرام و الحلال. دوله باید دوتای آخرشو دارم، دوتای اولشو نه، تو این کامپیوتر رو پیدا کنید به منم بگید. روایت سوم، روایت زرعی سکناسی، جلد 16 وسائل، چاپ تهران، صفحه 403. روایت چهارم، روایت عبدالله ابن سنان، جلد 17، صفحه 91. در رابطه با این چهار روایت، مرحوم آخوند تو همش اشکال کرد. بیان اشکال مرحوم آخوند رو کردیم. این اشکالات مرحوم آخوند رو در مورد دو روایت اول عرض کردیم بجاست، لا اشکال فی، ولو در روایت دومش به بیان آخر، نه این بیان مرحوم آخوند. و اما درباره روایت سوم و چهارم عرض کردیم نه، اشکالات مرحوم آخوند وارد نیست. در مورد روایت سوم، روایت زرعی سکناسی، اشکال ایشون این بود که خلط لا یستقو مع اشتباه بل لابد من الامتزاج. تو روایت داشت ما خلطه الحرام فلا، خلطه در لغت خودش، در واژه خودش، که ندرش امتزاج دخالت دارد، که باید با هم مزج شده باشه تا بگیم خلطه. صرف اشتباه که این یا اون، اینو خلطه گفته نمی شود. و همچنین در روایت چهارم، ان فیه المیته، فیه به صورت ظرفیت یعنی جزئی از اون باشه، باز اینم جاییست که درش مزج حاصل شده باشه. و اما جایی که مزج حاصل نشده، یه گوشت اونجاست، یه گوشت اونجاست، نمیدونیم احد و هما میتتون، نمیدونم اینه یا اونه، فیه المیته نمیگویند. تعبیر مرحوم آخوند دمیج عرض کردیم اینجا میشود دفاع کرد، گفت نه آیا خون، از کجا شما میگید خلط یشترت و فیه المزج؟ نه، عرفن گفته میشه، تو روایات هم داره، خلط الهنتت به شعیر، گندم و جو با هم که قاطی شد امتزاج نیست، خلط مخلوط شدنه، در حالی که با هم مزج نشده، ممزوج نشده. پس تو معنای خلط، امتزاج و سریان بعض از اجزا در بعض دیگر و سریان هر جز در کل، وقتی یه روغنی یا آبی، دو تا آب با هم ممزوج می شود، این قطرات ذرات هر یک از این دو آب در تمام آب سریان داره. بله، در مزج این چنینه، اما لایشترتو در کلمه خلط این معنا، لصدق الخلط، در مورد مثل نخود و لوبیا و مثل نخود و به اصطلاح مثل گندم و جو و امثال اینا هم خلطون مسلمن طبق اطلاقات روایات، ولذا یلزم منه شرکه، در اونجا کنه هر کدوم سهمشون هست، اما حالا چون یه سرو جدا کردنش از یک دیگر اصل داره، شریک میشن به نسبه به قیمتش. پس خلطو و اون وقت خلط معناش وقتی درش مزجز سرایان نبود، این مورد رو هم شامل میشه که وقتی گم میشه، اشتباه میشه، نمیدونیم اینه یا اینه، اینم نوع من الخلط. پس این عموم داره در اینجا. و همچنین روایت ان فیه المیته، فی کلمه ظرف، مظروف چه باشه؟ یه وقتی جنسی سیال، میته بودن در او سیالون، بله اونجا میشه مزج سریان. یه وقتیست نه دو چیزیست که سیال نیست، حالا کنار هم باشه، جدای از هم گذاشته شده باشه، تو یه ظرف باشه یا ظرفش تصوری باشه، همه اینها یطلق ان فیه المیت، تا این فیه هاش ضمیرش به اصطلاح مرجع ضمیرش چه نوع چیزی باشه. فیه صدق میکنه در این گونه موارد و منعی ازش نیست. پس اطلاقش یقتضی که اطراف علم اجمالی رو هم شامل بشه و این دو روایت دلیل بشه بر وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی مطلقا عموما. این دفاع از استدلال به این دو روایت در مقابل مرحوم آخوند. ولی در این حال برگردیم به این دو روایت. روایت سوم روایت زریس کناسی است، گفته خلطه او، بله خلط لغتن یستقو ولو در این اجسام، مثلا اجسام متباین جداگانه از دیگری به تباین، بله نخود لوبیا هم خلط صدق می کند. شما می خواهید به چی استدلال کنید؟ ما خلطه الحرام، پس هر خلطی، ما خلطه الحرام، خلط ما عموم، ولی خلطه خلط به معنای مطلقش، مطلق الخلط بگیریم تا اینجا رو شامل بشه. خلط اقسامی داره، چند گونه است، به همه اقسامش مراده. این در صورتی که این اطلاق خلط رو داشته باشه، به اطلاق خلط تمسک کنیم، بگیم اینم یه قسمشه، اطلاق شامل اینجا هم میشه، پایه استدلال میاد روی. ولی این استدلال به روایت مشکلون. چرا؟ به قرینه سوال و جواب، کنه روایت مشهونتون به یه چیزی که قرینتون او یسله للقرینیه، که این یه نوع خلط مراد باشه نه همه انواعش. در اخذ به اطلاق مقدمات اطلاق چیه؟ اون که قرینه‌ای نیاورده باشد، بلکه ما یسله للقرینیه هم نباشد و لا اطلاق لایتم لعله اتکل علیه فلبیان. در همه اطلاقات این مطلب رو میگی، اینم یه نوع اطلاق، میخواییم به اطلاق تمسک کنیم. مورد روایت سألتو از چی؟ ان سمن والجبن، مورد روایت اینه، روغن و پنیر. در اینجا اگر حرامی درش باشد، حرام چگونگیه؟ خلطش چگونگیه؟ خلط بالامتزاج، بله در این مورد امام این جواب رو فرموده، خلطش هم بالامتزاج. آیا با بودن سوال و جواب در این مورد، بعدم امام با ضمیر که اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا، علمت در کجا؟ در این سمن و جبن. جواب سوال او رو داره میگه، سمن و جبنی که علمت ان فیه الحرام فلا تأکله و اما ما لم تعلم فکله حتی تعلم انه حرام. اونی که نمیدونی اشکال نداره، شک شوال. خب با بودن این سوال و جواب، مورد روایت، مورد سوال، مورد جواب، جایی برای اخذ به اطلاق باقی نمیمونه که هر گونه خلطی، خلط در این مورد رو گفته، خلطی که از اول وسوسه و سوالش در اینه احتمالش رو اینه که خلط الاحرام بالمزج. امام میگه اونی که میدونی این چنینه، اونی که نمیدونی اون چنا. بله در این مورد اونی که میدونی انه خلط الاحرام کذا، اونی که نمیدونی حلال. اونی که میدونی در این مورد، شما میخوای علم اجمالی رو از این قبیل بگیری، میدونی انه خلط الاحرام؟ نه، خلطه بالامتزاج چه نمیدونی، اطلاقی دیگه نمیمونه در این روایت که شامل بشه خلط به تباین رو هم، مع کمال البینونه رو هم. پس اخذ به اطلاق این روایت نمیتونیم بکنیم، به خصوص بلاغا در پنینم. اونی که احتمال حرمتش رو میداد سائل، حالا اون اصل مسئله فقهیش به جای خود که قبلا بحث کردیم مفصل، اونی که احتمال میداد از این نظر که جعل فیه انفحت المیته، از این نظر اگر انفه مادی و مایه پنیر، مایه پنیر توی پنیر چی میشه؟ مزج میشه. پس اونم فیه به اصلا خلطه الحرام خلطه بالمزج. اگر علم داری به مزج حرام، بله فلا تأکله، و الا پس اشکالی ندارد. بنابراین اطلاقی در این روایت ندارد. والذی یعید ذلک، روایت این جمله ذیلش، حتی تعلم انه حرام. توی کتب اصولیین حتی رسائل شیخ این ذیل نقل نشده، روایت نقل شده به صورت کامل کنه نیست. خب دیگه روایت وقتی میاد تو اصول، حال در فقهش هم گاهی همینطور میشه، چه برسه اصول گاهی اوقات به حساب خودشون متن اصلیشو میگن، بعضی از خصوصیاتش مورد نظر نیست، نقل نمی کنن. روایت زریس ان سمن والجبن نجده، تو این کتب نجده نیامده، فی ارض المشرکین، بعد در روایت متنش به روم انا اکلو، این جمله هم باز در متن این به اصطلاح کتب اصولی نیامده. بعدم در مقام جواب اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأکل، نه فلا تأکل هو در متن روایت ضمیرم داره، و اما ما لم تعلم فکل، نه در متن روایت فکل هو هم داره، بعدش هم داره حتی تعلم انه حرام، که این تیکشم باز در متن رسائل و بعض کتب دیگر نقل نشده. خب وقتی این تیکرم به حساب بیاری، یه خود فکر کن بشین، وقتی بگیم این زید اما ما لم تعلم فکله حتی تعلم انه حرام، حتی تعلم انه حرام چی؟ یعنی تعلم بالعلم الاجمالی، استدلال به این روایه بگیم تعلم و بالخلط، خلط هم شامل علم اجمالی میشه، پس این تعلم حتی تعلم انه حرام، اینه مقصود که پس بگیم تعلم یعنی تعلم بالعلم اجمالی، شامل علم اجمالی هم میشه یا نه؟ این تعلم یختص به علم تفصیلی، غایت علم تفصیلی است، علم اجمالی افتاده تو لا تعلم، فکلهو جواز. به چه دلیل؟ حتی تعلم انه حرام، این غایت. یعنی رسول الله دو قسم گفتید، مالم تعلم، تعلم چنین، حتی تعلم وقتی تعلم شد حرام. خب همه اینا، همه این جبن و سم، مثلا تعلم به علم اجمالی ولو علم اجمالی غیر محصور، تو این عرض مشرکین مسلمن سمن و جبنه که درش حرام هست وجود داره. پس این تعلم حاصل و مطلقا، یه جایی نمیمونه بر مالا تعلم. اگر مقصود از این حتی تعلم انهو کذا اعم از علم اجمالی و تفصیلی بوده باشد، با تفصیل صدر روایت جواب اولی روایت اصلا نمیخونه، چون مورد همه اینا، خوب دقت کنید به این نکته، مورد سمن و جبانی که فی عرض المشرکین، اصلا چرا اومده سوال کرده؟ برای اینکه میدونه در این سرزمین از این مخلوطیات هست، میدونه به علم اجمالی. فقط امام میاد تفصیل میذاره، میگه اونی رو که میدونی اینجور، اونی رو که نمیدونی حتی تعلم، تا بدونی، پس تا بدونی بالعلم تفصیلی. بنابراین این ذیل و غایت اختصاص داره به علم تفصیلی. نتیجه اینه که پس علم اجمالی تو مالا تعلمه، و الا اصلا کل سؤال این راوی مبنیه برای همین بوده که برایش علم اجمالی پیدا شده. چرا سوال میکنه از عرض مشرکین؟ سوال نمیکنه از عرض مسلمین، چون در عرض مسلمین مثلا علم اجمالی نداره، نه انشالله همه مسلمونند و همه رعایت میکنند و به مخلوط به حرام نمیکنند. سوال میده مال عرض مشرکین. منشأ سوالش اینه که علم داشته که در اونجاها هست. بله اونجاها یکی از به اصطلاح روغنهای مطلوب و معمولشون روغن خوکه، که روغنم زیاد داره، از این جهت این سوال مطرح میکنه. پس علم اجمالی که هست، حتی تعلم توش نیست. پس حتی تعلم علم تفصیلیه. نتیجهش اینه که مغیایی که به اصطلاح تقسیم شده به این قسم و اون قسم، ما علمت و ما لم تعلم، شامل علم اجمالی هم می شود. پس این نه تنها دلالت نمی کنه بر وجوب احتیاط در علم اجمالی، بله یدل و بر جوازش هم حتی، بله بعدن هم کنیم، این علم اجمالی در اینجا منافاتی نداره، این دلیل بر جواز فکلهو منافاتی با اونا نداره، اگر دلیل دیگه گفت باید در علم اجمالی اجتناب کنی، میگیم اون شبهه محصوره است، این شبهه غیر محصوره است مثلا. خب پس به این بیان، به این روایت نمیشه دل استدلال کرد بر وجوب اجتناب فل علم الاجمالی حتی در مورد خودش. هاذا دلیل ما بله نه شبهه غیر محسوب. حالا نخ انشالله میرسیم میگیم یکی در شرط نیست، کثیر فل نخ، کثیر فل کثیر، اصطلاح فقه کثیر فل کثیر، کثیر فل قلیل که نمیشه، که کثیر فل قلیل که اصلا نمیشه، میشه دنیا رو انداخت تو یک استکان.
نه
از کجا میگی اینو فرض نکرد اکثرش حرام باشه؟ نه شبه نه، مشرکینه اونا خوک دارن، گاو و گوسفندم دارن، رفتی سراغ کجا و سراغ میده؟ نه نه اونا دیگه علم نداره، به حصول علم به نجا سر نداره، بله نه موضوعیتی نداره، فقط برای همین جهتی که علم به حرمت پیدا میشه یا نمیشه در این جهت. نه دلالت بر وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی ندارد. و اما روایت عبدالله ابن سنان، کل شیء لک حلال حتی یجیء که شاهدان یشهدان ان فیه المیت. در متنی که باز در کتب اصولی نقل شده همین اندازه است، روایت ابن سنان کل شیء حلال حتی یجیء که شاهدان ان فیه المیت. دوست کلمش نیست، یه کلمش کل شیء لکه حلال، اینجا کلمه لکه هم داره، حتی یجیء که شاهدان یشهدان ان فیه المیت. کلمه یشهدان هم نیومده، باز در یشهدان اندکه تو پرانتز در وسائل هست، اینم نیومده. اینا خیلی اثر نداره. اما صدر این روایت، سألته عن الجبن، سألته عن الجبن قال كل شيء لك حلال حتى تعلم شيء. باز مورد سوال جبنه. تو این استدلالات و اصولی این مورد ذکر نشده و عنایت به این مورد سوال نشده. وقتی سوال از جبنه که فیه المیت ام لا، از جواب معلوم میشه مورد سوال چیه. کنه عبدالله ابن سنان درست مثل سوال زریس کناسی رو مطرح میکنه که مواردی جبن احتمال میدی که درش میته باشه. حالا این روایت مشابهش هم متعدد و امام میگه احتیاط لازم نیست و من الان میفرستم این شاگرد مثلا عبد مخادم مرو بره از بازار بخره جبن و هیچ هم ازش سوال نمی کنم، از فروشنده هم سوال نمی کنم. روایات متعددی، این سوال عن الجبن یک سوال متعددی است در روایات، چند مورد در همین بابی که عرض کردیم، باب جلد 17 هم اطمئنه معشربه صفحه 91، چند تا روایت این قبیل داریم. حالا اینجا که مورد استدلاله، برای اینکه گفتن این کلیه، کلی کلشه این لکه حلال حتی یجی اک شاهدان ان فیه المیت، آیا این باز عموم داره؟ هر چیزی حلاله تا شاهدان بیان ان فیه المیت. خیلی جا حرمتش مربوط به میته نیست. ان فیه المیت کجاست؟ کجای تصور و ذالک؟ نه روی کلمه فیه حساب بکنیم و بگیم فیه ظهور در مذ جا داره و امثال ذالک. نه، اون اشکال مرحوم آخوند گفتیم نه فیه عم، اما ان فیه المیت. این ذیل نشون میده امام ناظر به مورد سواله. و که انه کل شیعه نشنی کل جوبانن، ولی همه جا که هلیتش ناشی از میت و عدم میته نیست. پس سوال ناظر، جواب امام ناظر به مورد سواله و هو الجبن. در مورد جبن امام میفرماید که اگر شاهدی آمد که چنین یشهدان ان فیه المیت، بله باید از او اجتناب کنی. و الا کل شیء لک حلال حتی یجیء ک شاهدان ان فیه المیت. وقت بگیم فیه اعم، اعم از خلط و مزج و امثال ذلک، ولو فیه این طاقت رو داره، در جواب مرحوم آخوند در جواب اشکال ایشون گفتیم، اما اشکال این است که این میته فرض کرده، پس این ناظره به مورد سؤاله. مورد سؤال جبنیست که حرمتش از ناحیه فیه المیته بودنه، و الا خیلی حرامهای دیگری مثلا پول حلال و حرام با هم مخلوط شده چیکار کنم؟ اونجا نمیگه ان فیه المیته، پول حرام کاری به میته نداره. نه، سوال خاص جواب ضمیر داره، کلش زمین میدونم جواب، من دارم رو همین اشکال میکنم، اونا رو پذیرفتیم، ولی کن ان فیه المیته آیا حرمت همه چیز، یعنی همه یه حروما دیگه حلال مگر اونجایی که میته توش باشه؟ اینه معناش؟ اینه معناش؟ نمیده، این میته گفته ظهور اینجا میشکنه دیگه، نمیشه به اطلاق تمسک کرد مسلم. اگر قرینه نشه بر این اختصاص بالمزج، لا اقل منه، این که دیگه اطلاق نداره این روایت.
اصلا
نه حالا موش نیفتاده باشه، به حساب فضله موش افتاده باشه، اون همین چه فیه المیته؟ نه فیه المیته قایت قرار گرفته، خود این موضوع قرار گرفته، این موضوع تناسب داره با سوال، چون سوالش عن الجبن. این سوال اگر نیاری بله باید بریم تو توجیه این که انفی المیته به عنوان عهد و مصادیق الحرام گفته شده و نه به عنوان اختصاص به میته. اگر سوال کلی بود، صدر نداشت، سوال نداشت، اون جوری که در کتب اصولی نقل شده که جمله ابتداعا امام فرموده باشه به اینکه کل شیء لک حلال حتی تحرم، یه جمله ابتدایی، وقت ناچار بود اون ذیل رو به نحوی توجیه کنیم از این گونه توجیهات. اما وقتی در صدرش خودش سوال داره در متن روایت عن الجبن، این اختصاص پیدا میکنه به این مورد. طبعا سوالی است در مورد جبن، کل شیء یعنی کل جبن لک حلال حتی تعلم انه کذا، بنابراین به این روایت هم نمیشه به عنوان یک حکم عمومی بر وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی استناد کرد. این چهار تا روایت لم یتم. بله روایات متعددی داریم در جای جای فقه، در مواردی که موردش علم اجمالیه و در این حال امام حکم به اجتناب کرده، ملتزم به براءت نشده، به ادله براءت اعتنا نکرده، حکم به وجوب اجتناب و موافقت قطعیه یعنی وجوب اجتناب از هر دو، به یکیش هم اکتفا نکرده، که این معناش چیه؟ تنجیز علم اجمالی، و اون وقت میشه مخصص ادله براءت. حالا این روایات رو بهش عنایت کنید. یک روایتی که در باب طهارت، روایت دو از باب هشتم از ابواب الماء المطلق، روایت معروفی است، خیلی جاها هم در فقه هم در اصول نقل شده در مورد عناین مشتبهین. حالا متن روایت موثقه سماعه، سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل معه اناءان فیهما ماء وقع فی احدهما قذر لا یدری ایهما هو ولیس یقدر علی ماء غیره. سوال کردم زی کسی، حالا در مسافرت یا در شهر خودش هر جور، اما خصوصیتش اینه که دو تا ظرف آب داره، چیز دیگه هم نداره، ظرف سومی آب سومی نداره، دو تا ظرف آب داره، خونی چکید تو یکیش، خون رو دیدم افتاد تو یکیش، اما نفهمیدم توی دست راستی یا تو دست چپی، توی کاسه الف یا تو کاسه با، لا یدری اونی که خون درش چکیده کدومه، آب دیگه ای هم نداره، حالا چیکار کنه؟ طبعا سوال ابتدای اجمالی داره که از جواب معلوم میشه. اونی که سوال مربوط به این قضیه است، طبعا مربوط به قضیه نجاست و طهارت، که حالا این خونی که چکیده، طبعا اونی که خون درش چکیده نجسون، حالا من میخوام وضو بگیرم چیکار کنم؟ اونی که نجاست و طهارت درش دخیله، میخوام بخورم، میتونم از اینا بخورم مثلا یا نه؟ بحث وضوع، بحث تطهیر، بحث خوردن، اینایی که متناسبه با این مورده. امام فرمود یحریقهما جمیعا و یتیمم، وقت نمازه میخواد نماز بخونه، وضوع براش واجبه، یه آب طاهر مسلم هم دارد که میتونه باشه وضوع بگیره، اما نمیدونه کدومه. علم اجمالی پیدا شد. اگر اجتناب واجب نبود، اگر براءت جاری میشد، اصالت و طهاره جاری میشد، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، بگیم شامل اطراف علم اجمالی میشود، روی قاعده تعارضم نمی کند، پس باید بگیم هر دوشون طاهر رو و هر کدوم میخوای وضو بگی، هر کدوم میخوای شرب کن، باید وضو بگیری، وضو واجبون، تقدر و علل ما آب داری باید وضو بگیری. اما امام میفرماید نه، هر دو رو بریز و تیمم کن. حالا بریز آیا وجوب شرعی دارد یا کنایه است از عدم جواز استفاده از او کلا؟ این کنایه است، اینکه حالا ریختن واجب باشه، نه، کوزش هم میذارم یه جایی، مثلا کاسش هم میذارم یه جایی، چی؟ اما عمده اینه که حکم بدل شد به تیمم. تیمم بر کسی است که لا یقدرو بر آب پاک، هر دو شد واجب الاجتناب. مشابه این روایت، روایت عمار، روایت 14 همون باب 8، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل، همین متن است و تقریبا مشابه هم، معه اناان فیهما ماء، دو تا ظرف داره که آب درشه، وقع فی احدهما قذر لا یدری ایهما هو، تو یکیشون نجاستی افتاد و نمیدونم کدومه، و حضرت الصلات، حالا این دیگه درست مورد مشکلش رو اشاره کرد، بیان کرد، حالا شاید هم روایت اول هم همین طور بوده، به اصطلاح واگذار کرده به اون چی که از جواب فهمیده میشه، چون اونجا هم جواب رو هم روی مسئله صلات رو جواب داد. روایت 14 باب 8، و حضرت صلات ولیس یقدر علی ما ان غیرهما، غیر از این دو تا آب هم چیز دیگه نداره. قال یحریقهما جمیعا و یتیمم، هر دو آب رو بریزه دور، هر دوش کم نواجب الاجتنابه، دیگه به درد نمیخوره. کنایه از این که اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره. آب برای چی میخوای استفاده کنی؟ برای خوردن، برای وضو گرفتن و امثال ذالک؟ نه، نمیتونی. حالا عرض کردیم با در جای خودش میتونه باش گلدون آب بده، مثلا میتونه بریزه به اصطلاح توی پای گل، پای درخت، و هم نه، اینا رو دیگه امام اون چیکار که مربوطه به حکم شرعیست جواب داده، از این نظر صلات خوردن اینا به درد نمیخوره. یحریقهما بل آقا، حالا این کنایه از اونه که یحریقهما، و الا کسی که فقط دوتا آب داده همراهش، الان ممکنه به بیابی بخوره و به تشنگی و گرفتاری، نه این چنی. در هر حال حالا بگیم احراق ارشاد به عدم شرب و توضیح هر دو، در هر حال یدل بر عدم جریان براءت در این موردی که علم اجمالی دارد، احد و هما، اونی که نجس شد یکیشه، نه هر دوشت. پس قاعده طهارت، قاعده حلیه، کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، در اینها جاری نمی شود. هر دوش هم قبلا پاک بود، استصحاب طهارت چی؟ استصحاب کنم طهارت هازا و طهارت زاک، نه، استصحاب هم جاری نمی شود. از همه اینا قطع نظر کرده، پس این علم اجمالی را مخصص اونها قرار داده و حکم کرده به وجوب الاجتناب. این دو روایت از این قضیه. روایت دیگر در مورد صوبین مشتبهین، عن الصدوق به اسنادهی، روایت اول باب 64 ابواب النجاسات، به اسنادهی الی صفوان بن یحیی، انه کتب الی ابی الحسن علیه السلام یسأله عن الرجل، صفوان نوشت به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، مردی معه صوبان، دو تا پیرن داره، ف فعصاب احد و احدهما بولون، یکیش قطره بولی بهش چکید. ولم یدر ایهما، ولم یدر ایهما هوه و حضرت سلات و خاف فوتها. وقتم تنگ شد، این دوتا پیراهن مشتبه شد، پیراهن سومی هم نداشت و گیرش دیامد. ولیس اندهو ما اون، آبم نداره که اینا رو بشوره. حالا چیکار کنه؟ کیفه یسنع؟ قال یسلی فیه ما جمیعا، دوتا نماز بخونه، یه دفعه تو این پیراهن، یه دفعه تو اون پیراهن، تا یقین پیدا کنه که در پیراهن پاک نماز خونده، حالا یا نماز اولش یا نماز دومش. این معناش وجوب الاحتیاط در اطراف علم اجمالی، تا علم پیدا کنه به موافقت قطعیه، یقین پیدا کنه که یک نماز در لباس پاک خونده، اصالت و طهاره تو هیچ کدومش یاری نشد. نگفت کل شیء لک طاهر، تا نمیدونی، تا علم تفصیلی نداری، لک طاهر، نه این رو نگفت. بنابراین اینجا بحث اصالت الاباحه نیست، صحبت اصالت الطهاره است، ولی لسان این اصول یکسانه. به همون دلیلی که اصالت الطهاره لایجری در اطراف علم اجمالی، در اینجا اگر قضیه اصالت الحلیه و امثال اینها هم مطرح بود، اصالت الحلیه، اصالت الاباحه و امثال ذلك، اونا هم جاری نمی شود، لسان اینها همه یکسانه. پس اینم یکی از روایات. مشابه این روایت هم روایت سماع است باز، و روایات دیگری که باب هفتم نجاسات، چند تا روایت به این مضمونه. سألته عن بول السبی یصیب الصوب فقال اغسله، بول بچه به لباسی رسیده، امام باید بشوری، بول بچه هم نجسه، اینی که بچه تا 6 ماهگی تا 2 سالگی نمیدونم بولش نجس نیست، اشتوه رحیانن در اون زمان در لسان به اصطلاح عامه، نه چنین چیزی نیست، نجسون. فقسله، قلتو فانی لم اجد مکانه، کجای صوب؟ پایین پا، بالای سینه، کجا اصحاب صوب بول بچه را؟ قال اقسل بر صوب کله، همه شو بشور. همه در اینجا بورد علم اجمالی است، این یقین داره یه مقدار بور رسیده، یا دامن لباس، یا سینه لباس، یا جلوی لباس، یا پشت لباس، یه قطره بهش رسیده در یک نقطه از این. نه اینا حالا شوخی نکنیم. بله، اینی که خودش داره میگه، شما برخلاف نظر خود سائل میگی، میگه به این که لم اجد مکانه، اگر همش بود که دیگه سوال نمی کرد. امام فرمود اقسل صوب کله، عرض کردیم به این مضمون روایات متعددی است در باب هفته از باب نجاسات. البته اونجا به مناسبت اثبات نجاست و بول سبی اونجا بیان کرده، ولی طبعا ازش این استفاده میشه که پس علم اجمالی منجزون، اصالت و طهاره نمیتونی جاری کنی درش. اینا 4 تا روایت تا حالا خوندیم، حالا دنباله داره بحث، انشالله فردا بیاریم.